سلام، من مرسن هستم و این 20مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. ممنونم که پادکست آن رو دنبال میکنید و واسمون توی اپلیکیشن‌های پادکست و شبکه‌های اجتماعی پیغام میذارید، نظرتون رو میگید، تعریف میکنید و البته انتقاد میکنید. ما رو میتونید توی اینستاگرام، توییتر و تلگرام با آیدی دیسیزان پادکست دنبال کنید. توی اپیزود قبلی من یه جای گفتم که توی این خونه‌ای که بهزاد زندگی میکرده دخترها رو جزء آمار بچه‌ها حساب نمیکردن. خودم توی نظرم این بود که حتی اگر اینطور باشه شاید اون روستا یا منطقه اینطور بوده و هم من و هم شنونده ها میدونیم که نباید این رو به همه افغانستان یا یه منطقه بزرگتر تعمیم بدیم. ولی با تذکر یکی از دوستان، از رحمان عزیز که پادکست شبهای کابل رو تولید میکنه، خواستم که بیشتر واسمون توضیح بده و لطف کرد و این ویس رو فرستاد.
سلام. قسمت دوم از غرق در رودخانه بیاب را که گوش می‌دادم، جای مرسنجان گفت در افغانستان دختر جزو آمار فرزندها حساب نمیشه. مثلا میگن من دو بچه دارم و یک دختر. اول گفتم چرا مرسن اینجوری میگه؟ اما بعد حق دادم که توضیح و فهم این قضیه برای دوستان ایرانی یکم سخته. حتی خود من که ایران به دنیا آمدم هم بدتر متوجه داستان شدم، با اینکه در خانواده خود من هم همینطور بچه و دختر میگفتن. ای برمیگرده به تفاوت لهجه ها و اشتراک زبان در دو کشور. تفاوت فارسی در ایران و افغانستان در حد تفاوت لهجه است که تعداد محدودی کلمه های خاص هم دارند، دقیقاً مثل لهجه تهرانی با شیرازی. در اکثر لهجه های فارسی افغانستان کلمه فرزند وجود نداره. البته در نسل جدید با مراودت ها و رابطه های نزدیک یا شبکه های اجتماعی این کلمه استفاده میشه در افغانستان، اما در نسل‌های قبلی فرزند در افغانستان بر اساس جنسیت جداگانه خطاب می‌شده. به فرزند مذکر بچه و به فرزند مؤنث هم دختر میگن. واژه بچه در افغانستان معنی فرزند نمیده. حتی معنی افراد کم سن و سال هم نداره. به افراد کم سن میگن اشتوگ یا طفل و در پسر میگن بچه. مثلا اگر معنی بچه را فرزند در نظر بگیریم و یک نفر یک پسر داشته باشه و سه دختر، میگم من یک بچه دارم و سه دختر و این یعنی من چهار فرزند دارم، بدون هیچ قصد و غرضی و جداسازی بر اساس تبعیض جنسیتی.
ممنونم از رحمان عزیز. پیشنهاد میکنم به رادیو شبای کابل گوش کنید تا داستان و شعرهای جذابی رو بتونید با این صدا و لهجه شیرین بشنوید. بریم سراغ حامی مالی این اپیزود. خونیاگر یه پلتفرم آموزش ویدئویی موسیقیه که میشه باهاش از استادهای شناخته شده ایرانی به صورت آنلاین ساز و تئوری موسیقی یاد گرفت. دوراش کامل هستن و البته میشه قبل از تهیه حتی توضیحات هر جلسه رو دید که سرفصل‌ها چیان. چند جلسه اول پکیجا رو هم میتونید رایگان تماشا کنید که بیشتر آشنا بشین محتوای آموزشی و سبک تدریس استاد چطوریه. یه چیز جالب دیگه هم که دارن اینه که موقع دانلود و تماشای آنلاین از سایت اینترنتتون نیم بها حساب میشه. امکان خرید قسطی هم وجود داره. آدرس سایتشون هم اینه خونیاگر.com. خونیاگر، پلتفرم آموزش‌های تصویری موسیقی. و بریم سراغ داستان. این سومین و آخرین اپیزود داستان غرق در رودخانه بیابه. من میتونستم بهزاد باشم، تو میتونستی بهزاد باشی. دیگه تقریبا 3 ماهی میشد که من اونجا بودم. اونا همین جوری قیمت رو میوردن پایین و بابام هنوز میگفت که 10 میلیون تومان بیشتر ندارم. درخواستشون به 60 میلیون تومان که رسید، مامانم طاقتش سر اومد و گفت که من یه مقدار طلا دارم، میفروشم و 10 میلیون تومان اضافه کرد به پیشنهاد بابا که یعنی ما حاضریم 20 میلیون تومان بدیم. این یکم کارو سخت کرد، چون گفتن که آها، پس بیشتر پول داشتین و نمیگفتین، دیگه ما هم کوتاه نمیایم. اما سر آخر یه روزی زنگ زدن به بابام گفتن که 40 میلیون تومان. بابام هم گفت که 40 میلیون تومان و معامله سر مبادله جوش خورد و دیگه رفتن که قرارمدار انتقال و پول و آزادی من رو بذارن. با اینکه خیلی خوشحال بودم که دارم آزاد میشم، ولی هنوز تاریخ آزادی و رفتنم مشخص نبود و اصلا معلوم نبود که به مشکلی بر نخورن. یادم یه روز معمولی بود، مثل همیشه بیدار شدم، رفتم با خانواده صبحونه خوردم، حرف زدیم، خوشوبش کردیم و بازم مثل همیشه رفتم کنار دیوار نشستم. زل زده بودم به آسمون، هوا ابری بود. زیر لب گفتم که یعنی امروز بارون میاد. یکم تو خونه چرخیدم و زور شد که دیدم که در خونه باز شد و نور محمد با یه کیسه پلاستیک اومد و بهم گفت که بیا همراه هم تو اتاق. دیدم واسم کفش و لباس نو گرفته و بعد بهم گفت که امروز میریم. یه جفت کفش و یه دست لباس سفید افغانستانی بهم داد. خوشحال شدم و رفتم سرم و شستم. لباسا رو که تنم کردم دیدم پسر نور محمد که تقریبا هم سن و سال من بود به من نگاه میکنه و سر مامانش غر میزنه. فهمیدم که ناراحته، برای اینکه باباش برای من لباس خریده و برای اون نخریده. رفتم بهش گفتم که من اینا رو نمیخوام، بیا مال تو. مامانش گفت که نه نه، باید این لباسا رو بپوشی. ولی من کفشا رو بهش دادم، گفتم که کفشای خودم نو هستن، اینا رو نمیخوام. خورجو هم رفت لباسامو از توی صندوقچه پشت پرده اتاق بیرون آورد و گذاشت توی پلاستیکی که لباس سفید توش بود و کفش نو رو هم گذاشت توی جعبه کفش. منم کفشو دادم به پسر نور محمد، کفشای خودمو پوشیدم. یادم اومد که روزای اولی که اومده بودم اینجا و میخواستم فرار کنم، یه عکس از سید محمد برداشته بودم و چال کرده بودم. اون موقع وقتی کسی حواسش نبود، رفتم توی زمین خالی رو اونجا رو کندم و دیدم که پلاستیک که زیر زمین بوده به خاطر بارون یا هر چیزی پوسیده و پاره شده و عکس کلن خراب شده بود و چهرهش هم اصلا واضح نبود. بازم با همون لباس نو رفتم کنار دیوار نشستم و با آسمون زل زدم. اون روز 3 دی 1385 بود. دقیقا 90 روز از روزی که من رو دزدیده بودن میگذشت. برای تبادل بابا رو مجبور کرده بودن که یه واسطه توی افغانستان پیدا کنه. اونم از طریق دوستش سید احمد خان رو پیدا کرده بود که پول رو بهشون بده. سید احمد خان یه واسطه دیگه ای هم داشت که اون واسطه با نور محمد ارتباط داشت. ساعت نزدیک 3 شده بود. پیش عبدالله توی حیاط نشسته بودم. عبدالله هم داشت برای گاو سبوس درو میکرد. یه تیکه از زمین و سبوس کاشته بودن برای گاواشون. حرفایی که با عبدالله میزدیم و یادم نیست، اما یادمه که دل تو دلم نبود. همینطوری با لباسای نو سفید و بغچه لباس توی دست نشسته بودم توی حیاط تا اینکه نور محمد اومد و گفت پاشو بریم. خورجو جلوی خونه بود. رفتم سمتش و گفتم خورجو خداحافظ. گفت بالاخره داری میری؟ و بعد به زبون پشتو گفت خدا به همراهت. رفتم سوار ماشین شدم و راه افتادیم. برای اولین بار بعد از 3 ماه از حیاط اومدم بیرون. تا اومدم به اطراف یه نگاهی بکنم، نور محمد انداخت توی خاکی و حرکت کردیم. خیلی هم طول نکشید که رسیدیم به شهر. توی ماشین که بودیم نور محمد بهم 10,000 تومان هم پول داد. گفت بذار توی جیبت باشه. البته نفهمیدم چرا اون پول رو بهم داد. بعد نور محمد یه جای وایساد و من رو به یه جوون کم سن و سال تحویل داد و دیدم که در ازای منم چیزی نگرفت. با همون جوون کم سن و سال سوار یه ماشین سراچا شدیم. همون ماشینا که فرمونشون سمت راسته. یه خیابون رو دور زدیم و جلوی یه مغازه خوشبار وایسادیم. اونجا اولین بار بود که سید احمد خان رو دیدم. پیاده شدیم و رفتیم توی مغازه. خودشو معرفی کرد و گفت که من دوست باباتم. قبل از اینکه من برم اونجا، اون پسر کم سن و سال که منو از نور محمد تحویل گرفت و رسون اونجا، اومده بود مغازه سید احمد خان که هماهنگی کنه و پولا رو بگیره. سید احمد خانم میشناختتش. برام تعریف میکرد که وقتی پسر اومده بود برای هماهنگی، همدیگر شناختن و اون پسرم تمام مدت سرش از خجالت پایین بوده. پولو میگیره و میره. وقتی هم من رو زود نیاوردن تحویل بدن، زنگ میزنه به پسره میگه که اگه تا نیم ساعت دیگه بچه رو نیاری، هم میام بهزادو میگیرم و هم پول ازتون میگیرم. خلاصه بعد از اونم زود منو میارن تحویل میدن. سید احمد خان از بزرگای اونجا بود، اما برای من قابل درک بود نخواد قهرمان بازی در بیاره و میخواسته همه چیز خوب پیش بره، او رو بده و منو بگیره که فقط همه چیز تموم بشه. من که رسیدم اونجا سویچو برداشت و رفتیم سمت خونه و شبم اونجا گذروندم. فضای خونهشون خیلی دلنشین بود. با زن و بچهش نشستیم غذا خوردیم. خیلی حس خوبی داشت. میتونم بگم بهترین ساعتهای اون دوران اونجا بود. چون تلفنای اونجا ماهواره‌ای نبود، نباید حرفی از گروگانگیری میزدم. تلفن اوورد و بهم داد و گفت که زنگ بزن به بابات بگو که پیش منی. حتماًم بهش بگو که 2 گالن بنزین یادت نره. این 2 گالن بنزین کلمه رمزشون بود که خیال بابا راحت بشه. منم زنگ زدم و اینقدر صدای شادی و گهریه قاطی شد که یادم نمیاد حرفاشون اصلا چطوری پیش رفت. فقط بابا گفت که فردا میام دنبالت و همین یه جمله کافی بود که اون شب رو با آرامش بگذرونم. If I'm coming home to you, would you open up the door? When I'm coming home to you, would you take me in your arms? I've been away too long, far away. But I'm coming home. فرداش صبح سحر راه افتادیم. من با سید احمد خان و 2 تا از آشناهاشون به عنوان بلد راه و همراه. بازم همه جا بیابون بود. سید احمد خان خودش میگفت یه زمانی نماینده مجلس افغانستان بوده. هرچند بدون اینکه این رو هم بگه آدم مهمی به نظر میرسید. چون هر موقع میرسیدیم به پلیس راه، مأمور بازرسی دستش رو میذاشت روی سینه‌ش و میگفت که سلام سید احمد خان و راهو واسمون باز میکرد. بدون اینکه بپرسه این کیه باهات. البته قبلش بهم سپرده بود که هر کی ازت پرسید کی هستی بگو بچه خواهرمی، یعنی من داییتم. رفتیم و رفتیم تا رسیدیم یه جایی نزدیک مرز. هوا ابری بود. اونجا هم نه خیلی شلوغ بود نه خیلی خلوت. مثل یه جای بین رایی که مثلا چند تا مکانیک داره و مغازه و این چیزا. سید احمد خان ماشین رو همونجا نگه داشت. نگاه کردم دیدم روبرومون یه اتومبیل تویوتای قرمز رنگ است. نفسم توی سینه حبس شده بود. بابام از اون ماشین قرمز رنگ پیاده شد و کنار ماشین ایستاد. از دور داشتم نگاش میکردم و حس کردم که موهای روی گونه‌اش یه کمی سفید شده. سید احمد خان بهم گفت خیلی عادی پیاده شو و بشین توی اون ماشین. کسی نفهمه مبادله گروگانه که واسه ما بد میشه. حتی فرصت نشد درست خدافظی کنم ازشون. منم پیاده شدم و رفتم سمت اون ماشین. بابا درو باز کرد برام. به بابا سلام کردم و نشستم توی ماشین. بابا همینطور نگاهش به من بود. بعدم رفت سمت اون ماشین که تشکر کنه و کمی صحبت کرد. یه چند دقیقه بعد برگشت، از توی تویوتای قرمز 2 تا گالن بنزین درآورد و برد بهشون داد. فهمیدم غیر از اینکه رمز بوده، اونا برای برگشتن واقعا به بنزین احتیاج دارن. خلاصه وقتی تحویل داد، برگشت، ماشین روشن شد، عادی سر و ته کردیم و راه افتادیم توی جاده. کمی که دور شدیم، بابام برگشت سمت من و شروع کرد به بوسیدنم. کشید که از جلوی زندان شهرمون رد شدیم و خیلی زودم رسیدیم دم خونه. تصورشم نمی کردم که زندان و مرز اینقدر به ما نزدیک باشه. همه چیزم مثل آخرین خوابم بود، ولی یکم روی دور کند. کم کم رسیدیم به شهر، بعد محله، بعد کوچه تا رسیدیم در خونه که از بیرونم معلوم بود پر از آدمه. توی شوک بودم و فکر میکنم همه هم مثل من توی شوک بودن. از ماشین پیاده شدم و شروع کردم به سلام کردن. نمیدونستم وقتی آدم رو گروگان میگیرن و بعد آزاد میشه باید موقع ورود به خونه چی بگه. توی خونه خیلی ها بودن. عموام و داییام هم از شهرهای دیگه اومده بودن. منم با یه لباس بلند سفید نو، موهای ژولیده، کفشای کهنه‌ای که روز دزدیده شدن پام بود، با یه پلاستیک توی دستم که لباسام داخلش بود. یهو به خودم اومدم دیدم توی حیاط یه حلقه بزرگ خانوادگی تشکیل شده و همه دارن گریه میکنن. مثل عزاداری بوشهری، دیدین تا حالا؟ یه حلقه درست کرده بودن و هر کسی یه حلقه از این زنجیر بود. برام سوال گاهی چرا وقتی یه اتفاق میگذره آدمو شروع میکنن به گریه کردن؟ برای اینکه ممکن بود بد تموم بشه، برای استرابی که این مدت داشتن، برای اینکه زمان زیادی محکم بودن و حالا وقتش از اون غم رها بشن، یا خوشحالن که قرار همه چیز دوباره عادی بشه. اما به نظرم سوال اینه، آیا اصلا قرار همه چیز عادی بشه مثل قبل؟ خلاصه بعد اینکه خوب گریه‌مون کردیم، مثل یه رسم مندرآوردی همونجا وسط حیاط اون لباس سفید از تنم درآوردن تا بفرستنم حموم. بابا هم دست کرد توی جیبم و یه پول ایرانی درآورد و گفت این چیه؟ گفتم اونا بهم دادن. بابا هم اینجوری پولا رو گرفت سمت عموام و با یه لحن خاصی گفت پولم بهش داده نامرد. بعد فرستادنم رفتم حموم. دایی کوچیکم مسئول این شده بود که از ورودم و همه چیز فیلم بگیره. هرچند هیچ وقت بعدن نخواستم اون فیلم رو دوباره ببینم. توی حموم آب باز کردم روی خودم. آب گرم خونمون. رفتم توی فکر این سه ماهی که بهم گذشت و سه ماهی که آدم‌های این ور داستان گذرونده بودن. دایی من فقط 6 ماه ازم بزرگتره، با هم بزرگ شده بودیم. اون سه ماهی که نبودم تا جایی که ممکن بوده آفتابی نمی‌شده تا مامانم یاد من نیفته. انقدر آدم‌های زیادی درگیر این موضوع بودن و زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته بود که اصلا نمیشه تصور کرد. و البته بالای این هرم هم خانواده‌ام بودن. حس میکنم خونمون از زندگی تهی شده بود. بعضی از رنجام مثل مرگ نیست که یکی بیاد بگه خب دیگه تموم شد، زندگیتون رو بکنید. بعضی از رنجا هستن که زندگی رو متوقف میکنه تا وقتی که مشکل حل بشه. و من همینطوری بی حرکت زیر آب ایستاده بودم. نمیدونم چقدر که دایی جان در حموم رو باز کرد و با هندیکم تشریف آورد توی حموم. پشت دیوار قسمت اصلی وایساد. گفتم چیکار میکنی؟ گفت بابات گفته از همه چیز فیلم بگیرم. همینطوری که داشتم میخندیدم گفتم الان میام بیرون دیگه. و باز به خودم فکر کردم که چقدر دلم نمیخواد این فیلم رو هیچ وقت ببینم. مخصوصا صورتم رو توی اون لحظه با این بدن تکیده و لاغر. لباس پوشیدم و اومدم بیرون. فهمیدم بابا تمام لباسا رو توی حیاط آتیش زده. من لبخند میزدم اما هنوز ذهنم و بدنم سر بود. با آتیشی که داشت لباسامو میسوزون نگاه میکردم. شعلای آتیش زبونه میکشیدن و همه چیز خاکستر میشد و منم هی زیر لبم میگفتم که آزاد شدم، آزاد شدم. تکرار میکردم تا باورم بشه. حس میکردم که کابوس تموم شده. اون روز همه نرفتن خونشون. خیلی از شهرهای دیگه اومده بودن و خونمون موندن و یکم طول کشید تا تنها شدیم. منم دقیق یادم نیست اما خوب یادمه که میخواستم بدونم که اینجا چی گذشته. هم کنجکاو بودم و هم نگران. خیلی چیزا رو برای من تعریف کردن اما من بیشتر حواسم به خواهر کوچیکم بود. وقتی دزدیدنم 2 ماهشم نشده بود و وقتی برگشتم یه دختر توپل بانمک شده بود. همیشه روی بالشتش دراز میکشید و شیشه شیرش توی دهنش بود. اولین نهار بعد از آزادی کلی از فامیلامون دور سفره نشسته بودن و خواهر کوچولوم پشت سرم روی بالشت زرد رنگش دراز کشیده بود و شیشه شیرش توی دهنش بود. یه لبخند پت و پهنی هم رو صورتش بود و از ذوق پاهاش رو مینداخت بالا. طفلی خیلی شیر مادر نخورده بود. مامانم از شدت قصه شیرش خوش شده بود. این بچه رو هم خواهرای بزرگترم جمع جور می کردن. باعث شده بود ضربه سختی بخوره. خلاصه بقیه روز به حرف و قربون صدقه گذشت تا اینکه شب شد. شب اول هر چیزی عجیبه. خیلی هیاهو کمتر شده بود. رفتم روی تخت خودم دراز کشیدم، پتوم رو هم تا نوک بینیم کشیدم بالا. اولین حسم حس رهایی از اون زنجیری بود که هر شب به پام می‌بستن تا فرار نکنم. حس سباکی می‌کردم. بعد زل زدم به سقف. با بند بند وجودم می‌خواستم لذت ببرم از اینکه سر جای خودم بودم. سهم خودم از دنیا. دیگه کسی بهم نمی‌گفت که اینجا باش، اونجا باش، یا این کارو بکن یا اون کارو نکن. خود تشک نرمم مهم نبود. مهم این بود که اون لحظه خودم تصمیم گرفته بودم اونجا دراز بکشم، یا اگه نصف شب تشنم شد برم توی آشپزخونه آب بخورم یا نخورم. آدم گاهی دلش برای چه چیزای ساده‌ای تنگ میشه. از فرداش باید با انبوهی از خاطرات عجیب و غریب به زندگی عادی برمیگشتم. روزی نبود که یه عده آدم برای دیدنم نیان خونه. بیشترشون هم حس میکنم از سر کنجکاوی میومدن. همونطور که حتما شما دوست دارین از اونجا بیشتر بشنوین، اونا هم برای دونستن این ماجرا خیلی مشتاق بودن. منم بیشتر از نحوه دزدیده شدن میگفتم و از اینکه اونجا آزاد بودم، از این میپرسیدن که آیا اذیتم کردن یا نه. منم با قاطعیت جواب میدادم که نه، کاری بهم نداشتن. اونجا 11 تا پسر داشتن، منم بینشون 12 بودم و البته این رو هم باور داشتم. اوضاع معده‌ام افتضاح بود. بلافاصله بعد از اینکه آزاد شدم رفتم دکتر برای چکاپ کامل. هر جا با مامان میرفتیم مامان با هیجان میگفت که 3 دزدیدنش افغانستان بوده، تازه برگشته. اما معمولا آدما مخصوصا اون دوتا دکتری که رفتم پیششون عادی برخورد میکردن. من خیلی مشتاق بودم واکنش آدمها رو ببینم. برای همین به سوال همکلاسی‌ها و فامیلا جواب میدادم. همه میخواستن از حسم موقع آزادی بدونن. اما حسم موقع دستگیری دستیافتنی تره. فکر میکنم آزادی خیلی پیچیده تره. موقع رها شدن حسای هیجان انگیزتر و ملموسترم داشتم، مثل زغزدگی و خوشحالی. ولی خود حس آزادی یه حس خاصی بود. میتونم از خیلی چیزا بگم. شاید اون چند قدمی که از لب مرز رفتم تا سوار ماشینی بشم که بابا اومده بود دنبالم، اون باد خنک دیمایی که به صورتم میخورد، زمین خیس، بوی نم خاک، شلوغی بازار مرز، این که من دیگه فارغ‌ترین آدم روی زمینم، اینا حسایی باشه که میتونم لمسشون کنم. سردی دستگیره ماشین، گرمی صندلی اتاق تویوتا، بوی واکس داشبورد. اما آزادی توصیفش سخته. آزادی رو باید حس کرد. همینطور لحظه و حسای دیگه‌ای که همراه خودش میاره. مثل وقتی که تمام آدم‌های توی خونه میبوسیدنم، کسایی که حتی کمی خجالت میکشیدن ازم. بعد فهمیدم که به نظرشون خدا من رو خیلی بیشتر دوست داره. عجیب بود واسم. نگاه آدم‌ها به هم، برخوردشون، اینکه همه با دیدنم گریه کردن، عجیب بود. ولی نمیتونم حسم رو توصیف کنم. هنوز یه هفته نشده بود که از مدرسه اومدن دیدنم. همه همکلاسیایی که با بعضیشون از زمان دبستان و راهنمای دوست بودم یا اینکه میشناختمشون اومدن. شهرمون کوچیک بود دیگه، احتمال مواجهه آدما با هم خیلی زیاد بود. مدرسه‌مون هم قول همکاری داد، گفت با هزینه خودمون معلم میفرستیم خونتون تا از درس عقب نمونی. ترم اول رو هم کلاً ندید میگیریم. الانم زمان امتحانات ترم اوله تا 26. از شنبه بعد از امتحانا هم بیا مدرسه. راستشو بخواین رغبتی به درس خوندن نداشتم. اصلا قصدم ترک تحصیل بود. فکر میکردم که دیگه نمیتونم درس بخونم. دورم خیلی شلوغ بود. آدمای مختلفی بهم زنگ میزدن، حالمو میپرسیدن، پیگیر ماجرا بودن. روزی یکی دوتا از معلم‌ها میومدن تا بهم درس بدن. من اتحاد ریاضی رو توی یه هفته یاد گرفتم، مبحثی که درسی 1 اول دبیرستان بود. کیفم هم یه کارگر شهرداری پیدا کرده بود، دوباره برده بود رسونده بود دست خانواده‌ام. کارگر شهرداری هم گفته بود کنار جاده بیرون شهر پیداش کرده. منم چون اونجا عینک همراه هم نبود، رسما عینکی شده بودم. هر چشمم 2 ضعیف‌تر شده بود. قبلترش فقط برای دیدن تخته عینک می‌زدم. بعد از تقریباً 10 سرکله مامورا هم پیدا شد. اون کسایی که پیگیر پرونده بودن. خب خیلی طبیعیه دیگه، این حرفا که اگه به پلیس چیزی بگین بچه‌تون رو میکشیم و این حرفا، اینا مال توی فیلم هاست. اصلا بعضی از این حرفایی که بابام زده بود با مشورت اونها بود. از اولم پیگیر پروندم بودن و دنبال اون آدم دزدای ایرانی. اون موقع بود که باید برای مامورهایی که مسئول پرونده بودن با جزئیات کامل همه چیز رو تعریف میکردم. اون زمان ذهنم خیلی مشوش بود. اصلا تنهایی نمیتونستم برم بیرون. با سرویس شخصی میرفتم مدرسه و تنها کسی بودم که اجازه داشتم که توی مدرسه موبایل داشته باشه. اگه یه ماشین حتی توی ترافیک کنارم یا جلوم ترمز میکرد، ضربان قلبم زیاد میشد. دچار استرس میشدم. همزمان با مدارس پام به راهروهای مراکز امنیتی هم باز شده بود. برای شناسایی همیشه با همون تماس میگرفتن تا برم اونجا. گاهی توی اداره های نظامی و گاهی توی دادگاه، گاهی هم جای اختصاصی دیگه‌ای که داشتن. ممکنم بود هر زمانی بیان دنبالم. مثلا یه بار ساعت 6 صبح اومدن دنبالم تا برم کسی رو شناسایی کنم. رفتم، خودش نبود. یه شبم داشتیم سریالای تلویزیون رو نگاه می‌کردیم که دیدیم که زنگ زدن و گفتن باید برم واسه شناسایی. اومدن در خونه دنبالم. بابام نیومد و تنها رفتم. رفتیم توی بازداشتگاه. خیلی هم فضای تاریک و دلگیری داشت. اون شب سرم گیج میرفت. ماموری که پیگیر پروندم بود سرباز رو صدا کرد. گفت اون مرد رو بیارش. با سرباز رفتم توی راهرو. بعد گفتم که من باید صورتش و چشماش رو ببینم. از روی چشماش فقط میشناسمش. سرباز گفت خب باشه، پشت سر من وایسا. بعد به اون مردی که روبروش بود گفت که چشماتو باز کنی پدرتو در میارم. بعد با دست همونطور که پشتش به من بود اشاره کرد که بیا ببینش. داشتم از پشت سر سرباز می اومدم بیرون که دوباره سرباز منو کشید پشت خودش و داد زد که مگه نگفتم چشماتو باز نکن. اون مردم ترسید و گفت چشم چشم و بعد دوباره اشاره کرد که ببینش. سرک کشیدم و خودش نبود. برگشتم خونه. سریال تموم شده بود. شام نخوردم و رفتم خوابیدم. فرداشم تو مدرسه حالم خوب نبود. معلم پرورشی اومد دم کلاس دنبالم و گفت که بیا کارت دارم. منو برد توی دفترش تا چند تای از این فایلا رو مرتب کنیم. ضمناً معلم پرورشی با حفظ سمت مشاور مدرسه هم بود. ازم پرسید که در چه حالم و چطوری و این حرفا. منم جوابی نمیدادم. کارمون که تموم شد گفت که بریم آزمایشگارم مرتب کنیم. توی اتاق شیشه‌ای آزمایشگاه همونطور که داشت وسایل رو مرتب می‌کرد بهم گفت که چرا امروز اینقدر به هم ریخته هستی؟ منم ماجرا رو براش گفتم. گفت خب چرا اذیت شدی؟ گفتم نمیدونم، خسته شدم، دلم میخواد همه چیز تموم بشه. جایی که میرم ترسناکه. خسته شدم از اینکه بارها و بارها اتفاقا رو تعریف کنم و هر بارم که تعریف میکنم انگار یه بار دیگه اتفاق میفته. گفت ببین، به هر حال اون آدما به یه علتی اونجان. کسی هم که جرم میکنه میدونه چی در انتظارشه. تو هم بالاخره باید اون آدما رو شناسایی کنی تا نتیجه کاری رو که کردن ببینن. دقیق یادم نیست، خیلی حرف زد. بعدش زنگ خورد و قرار بود با بچه ها بریم ساندویچ کالباس بخریم. بچه ها اومده بودن پشت شیشه و اشاره می کردن که بیا. منم به هر طریقی بود خودم از چنگ مشاوره نجات دادم. ولی تا دم مدرسه رفتم، جرأت نکردم با بچه ها برم بیرون. پولمو بهشون دادم و توی حیاط وایستادم. گفتم من نمیام، شما برین بخرین برای منم بیارین. اینطوری از محیطای باز وحشت داشتم. رفت و آمدم برای شناسایی متهم‌ها محدود به این نبود. یه روز بابا رفتیم دادگاه. اول بابام و اون مأمور رفتن داخل. 10 ثانیه هم نشد که اومدن دنبالم. رفتم داخل و یه مرد میانسال توی اتاق قاضی نشسته بود. چشماش هم باز بود. قاضی پرونده رو از اون مأموری که همراهمون اومده بود گرفت و یه اشاره‌ای هم به اون مرد میانسال کرد و گفت که این تو رو دزدید. مرد سرش پایین بود. تو چشامم نگاه نمی کرد. گفتم نه. قاضی دوباره گفت خوب نگاش کن. خودش نبود؟ جواب دادم نه، اون قیافش فرق می کرد. قاضی پرونده رو سمت مأمور گرفت و گفت شاید این نباشه، ولی حتما توی پرونده تو دست داشته. و بعد راه افتادیم که از اتاق بیایم بیرون. دوباره صدام کرد و گفت یه بار دیگه خوب نگاش کن. تو هم سرتو بیار بالا که ببینتت. من دوباره نگاش کردم و گفتم نه این نیست. قاضی دوباره ادامه داد مطمئنی؟ گفتم بله جناب. و تموم شد. و باز هم بارهای زیادی برای شناسایی رفتم، اما کم کم کمتر شد. چند ماه بعد عید نوروز رفتیم مشهد. به پیشنهاد یکی از اعضای فامیل رفتیم پیش روانپزشک. به هر حال توی اون شهر کوچیکی مثل شهر ما اونقدر آگاهی نبود که بدونن برای عبور از تروما به همچین چیزی هم نیاز هست که بعد از این اتفاق بعد باید بری پیش روانپزشک. توی اتاق دکتر نشستم روی صندلی و اول یه کمی منمن کردم و بعد شروع کردم به حرف زدن. وقتی ماجرا رو برای دکتر گفتم دکتر بیچاره جا خورد. فکر کنم انتظار داشت یه مسئله معمول روزمره باشه. بعد بهم گفت که چشمام رو ببندم و خودم رو توی یه تاکسی تصور کنم. تصور کردم و صحنه بعدی که یادم میاد اون قطرات آبی بود که به صورتم پاشیده میشد و چشمامو باز کردم. بیهوش شده بودم. مامان که همونجا نشسته بود گفت که همونطور روی صندلی چشمات میپرید و دیگه جواب ندادی. اما با این حال جلسات ادامه پیدا کرد. یادم نیست چند جلسه رفتم پیشش، ولی یادم زیاد بودن. حداقل 10 جلسه رفتم. بیشتر تمرکز دکتر روی ترسم بود. یه روز ازم پرسید که تعریف کن تا اینجا که اومدی چند بار ترسیدی؟ و منم براش از ماشین مشکی گفتم که کنار تاکسی ترمز کرده بود و ترسیده بودم. از مردی گفتم که توی پیاده رو به سمتم می اومد. از هر چیز ریز و درشتی که اصلا به چشم بقیه نمی اومد. اما گفتن همونا خیلی خیلی کمکم کرد تا بتونم شرایط رو بپذیرم و باهاش کنار بیام. همون جلسات بود که بهم یاد داد که با همه سختی‌هایی که داشتم به خاطرات زیبای اونجا فکر کنم و برای بقیه هم تعریفشون کنم. براش از خورجو گفتم که معتقد بود چشمام شوره. میگفت بهزاد از هر چی که تعریف کنه ناقص میشه. یادم اومد که خورجو چند تا مرغ داشت و تخم مرغاشون جوجه شده بودن. وقتایی که توی حیاط رژه میرفتن منم کنار دیوار مینشستم و میگفتم خورجو چقدر جوجه داری؟ یو، دوا، دری، فلور، پنزه، 17، 18 تا. آه چقدر زیاد. اونم به شوخی یه چیزی پرت میکرد سمتم. آره یاد گرفته بودم پشتو حرف بزنم توی همون چند ماه. هرچند الان فراموش کردم. اتفاقا فردای اون روز 3-4 تا از جوجه های خورجو هم مردن. خورجو میگفت دیدی گفتم چشمت شوره. براش از وقتی گفتم که برادر کوچیکشون همون که باهاش به مشکل خوردم میخواست موهاشو کوتاه کنه. منم به دروغ گفتم 3 ماه تابستون رفتم شاگردی آرایشگاه و به معنای واقعی گن زدم توی موهاش. هرچند که نبود امکانات باعث شده بود نفهم پشت سرش چی شده. به بقیه هم با اشاره هیس میگفتم چیزی بهش نگن. براش از روزی گفتم که زن بزرگ نور محمد گوشوارشو گم کرده بود و آجیل مشکل گشا پخش میکرد. اومد به منم داد. گفت تو از ما رنج دیدی، دعا کن پیدا بشه. هر یه دونه کشمشی که میخوردم میگفتم خدایا گوشواره رو پیدا کن. خدایا گوشواره رو پیدا کن. هنوز یه ساعت نگذشته بود که رفتم پشت دیوار ساختمون. چون آفتاب رفته بود اونجا. دیدم لای آشغالای حموم یه چیزی داره برق میزنه. برداشتمش و بدو بدو رفتم دادم بهش و خیلی خوشحال شد. البته بعدن عبدالله گفت که اینا میگن خودت برداشتیش. بعد از مسافرت مشهد با یه روحیه تازه‌ای برگشتم. دکتر بهم یه تمرینایی داده بود. برای اولین بار توی کلاس درس از خاطرات اونجا گفتم. مخصوصا از دختر 13 ساله‌ای به اسم خندانک که همیشه میزدنش و خیلی هم تخس بود. با اینکه خودشم بچه بود شده بود پرستار داداش کوچیکش. خندانک شده بود نیمه گم شده من توی مدرسه. بچه‌ها برای اینکه وقتی کلاسو بکشن پای اونو وسط می‌کشیدن و معلم‌ها هم که کنجکاو بودن سوال می‌پرسیدن. بچه‌ها هم دنبال بهونه بودن معلم درس نده. اینطوری شد که با همین بهونه‌ها من تونستم چیزایی رو که گفتنشون توی خونه رنج‌آور بود به زبون بیارم. بدون دلسوزی و دلگیری و با خنده و اشتیاق. تابستون شد، مدرسه تعطیل شد، منم میرفتم مغازه. یه روز یه مشتری اومد واسه ماشین لوازم بگیره. من و بابا هم توی مغازه بودیم. لوازمو بهش دادم و پولا هم حساب کرد و بعد بهش کمک کردم بذارتش توی ماشین و برگشتم داخل. دیدم برگشت توی مغازه از ویترین رد شد و به بابام گفت که ببخشید میتونم پسرتونو ماچ کنم؟ من و بابا همدیگر نگاه کردیم. بابا گفت برای چی؟ گفت که من همونم که اومدی دادگاه واسه شناسایی. اگه پسر دست میذاش روی من اعدامم میکردن. وقتی دیدم یه بچه با این قد و قوار اومد داخل با خودم گفتم بیچاره شدم، این بچه است، حتما میگه من میشناسمش. قاضی هم خیلی دلش میخواست دست بذاره روی من. روشو کرد سمت من و گفت که مردونگی رو که تو در حقم کردی هیچ وقت فراموش نمیکنم. و اومد جلو و صورتم رو بوسید. وقتی رفت بابا گفت که قیافش برات آشنا نبود؟ گفتم نه، جزو اونا نبود. دیگه کم کم زندگی داشت به روال عادی برمیگشت. ولی مامان یکی دو ماه بعدش حالش بد شد. بردیمش بیمارستان. میگفتن حجم فشارهای روانی زیاد بوده. تا الانم خوب سر پا مونده. یه چند شبی CCU خوابید و بعدش هم منتقلش کردم به بخش. یه روز بابا رفتیم عیادتش. توی اتاق دو تخته‌ای بود که روی تخت کناریم یه زن میانسال بستری بود. یه چند دقیقه اونجا بودیم که دیگه بابا گفت که ما بریم. حالا مامانم بهتر شده بود. داشتم از در اتاق می اومدم بیرون که دیدمش. این رو تا حالا برای هیچ کس تعریف نکردم. این قسمت راز بزرگ زندگی منه که شما الان داریم میشنویدش. خودش بود. شونه به شونه همدیگه رد شدیم و یه لحظه چش تو چش شدیم. بدنم سرد و گرم شد. اونم چشمش به من افتاد و لرزید. اینو میتونستم خوب حس کنم. خودش بود. مرد قد بلندی که چند ساعت باهاش لب مرز توی بیابون تنها بودم. همونی که صدای بمش وقتی میگفت صدای شتر و چشماش وقتی کنار هامون به هم زل زده بود هیچ وقت از ذهنم پاک نشده بود. با یه لباس محلی قهوه‌ای سینه به سینه من ایستاده بود و چشماش هم همون طوری بودن، گرد و خاص. از کنارم گذشت و رفت کنار تخت زن میان سال ایستاد. اون چند لحظه تا از در برم بیرون نمیشنیدم چی میگن به هم. دنیا داشت دور سرم میچرخید ولی میتونستم صدای نفسهای خودم رو بشنوم. اومدم توی راهرو دنبال بابام راه افتادم. یه چند قدم نرفته بودیم که گفتم بابا، این مرد شبیهش بود. گفت شبیه کی؟ گفتم شبیه اونی که منو دزدید. بابا گفت که چی؟ بریم دوباره نگاه کن تا مطمئن بشی. دوباره برگشتم داخل. مامان پرسید چرا برگشتی؟ گفتم هیچی، همینطوری. و من ایستادم کنار تخت مامانم. سرم هم بالا نکردم. پرونده پزشکی مامان رو نگاه کردم و زیر چشمی چند بار اون طرف دیگه اتاق رو وارسی کردم. دیدم با دستش داره با گوشه ملافه بازی میکنه. می فهمیدم استرس داره. دوباره خدافظی کردم و اومدم بیرون. خود خودش بود. اصلا از لحظه ای که از در وارد شد چشماش رو شناختم. رسیدم به بابا. بابا با چشمای منتظر و بی حرکت زور زده بود به من. بهش گفتم که نه، خودش نبود. دروغ گفتم. همونقدر که توی اون اتاق مادرم رو میشناختم مطمئن بودم که اون مردم همونه، اما نگفتم. هیچ ترسی هم نداشتم که لوش بدم و بعد مثلا بخواد انتقام بگیره و این حرفا، چون اولا مجازات آدم ربایی اعدامه و دوم من زور قانون رو دیده بودم. میدونستم اگر بگم خودشه دیگه دستشم به هم نمیرسه. فقط کافی بود لب تر کنم. همینطور بابام پله ها رو یکی یکی رفتیم پایین توی سکوت. رسیدیم کنار ماشین که یهو بابام گفت میخوای بریم بازم نگاه کنیم بهزاد؟ بابای محسنم امیدوار بود. فکر کرده بود زندگی مثل فیلم هندیه که مثلا مامان مریض بشه بره بیمارستان، از همون لحظه عمه و خاله، مادر بزرگ یا هر کس دیگه ای از خانواده اون آقا هم مریض بشه، بعد با مامان بیافتن توی اتاق، من همون روز برم عیادتش و اون مردم همون لحظه برسه. انگار زندگی شبیه فیلم هاست. اما بود. این یه بار زندگی شبیه فیلم ها بود. بابام درست فکر میکرد. مامان مریض شده بود. رفته بود بیمارستان. از همون زمان عمه، خاله، مادر، مادر بزرگ یا هر کس دیگه از خانواده اون آقا هم مریض شده بود. با مامان توی یه اتاق افتاده بودن. همون روز که من رفته بودم و یادت مامان، اون آقا هم سر رسیده بود و با هم چش توی چش شده بودیم. بابا کنار ماشین منتظر جواب من بود و من باز گفتم نه و در ماشین رو باز کردم و نشستم توی ماشین. فقط دلم میخواست بریم. دلم میخواست اون ماشین حرکت کنه. اینجا، دقیقا همینجا، اتفاقی که سالها بهش فکر نکرده بودم تا وقتی که خواستم این داستان رو تعریف کنم. چون اولین سوال بعد از این قسمت ماجرا اینه که چی؟ چرا شناساییش نکردی؟ چرا به کسی نگفتی این خودشه؟ اینا هم بگم، خودم و خانوادم دنبالشون بودیم به خاطر این همه رنجی که به همه ما تحمیل کرده بودن. اما باید ناامیدتون کنم که خودم هم نمیدونم چرا. سندروم استکهلم بود؟ نمیدونم. دلم میخواست همه چیز تموم بشه و خسته بودم؟ نمیدونم. قول داده بودم که لوشون ندم؟ نمیدونم. نمیدونم. میخواستم ببخشمش؟ به هیچ وجه. چیزی برای بخشیدن وجود نداشت. بعضی رنجا، بعضی جنایت ها اونقدر عمیق زخمیت میکنن که دیگه اونجا بخشش معنایی نداره. موضوع سر ادامه دادن یا ندادن بود. شاید یه داستان خوب باید اینجا واضح تر باشه، اما خب این داستان یه لقمه آماده نیست. من اون راننده‌ای هستم که میرسه به یه چهارراه توی شهر کاراکاس ونزوئلا. نمیدونه چرا اصلا باید اون ماشین رو برونه. نمیدونه بنزین توی اون ماشین از کجا اومده. نمیدونه شما که توریستی و کنار چهارراه وایسادی چه قضاوتی ممکنه دربارش بکنی. و اگه یه روزی ازش سوالی بپرسی شاید جوابی نداشته باشه. ولی میدونه که اون لحظه اونجا باید از اون چهارراه رد بشه و نزنه روی ترمز، چون ممکن اتفاقای بدی بیفته. میدونه که یه چیزی این وسط درست نیست. همینقدر میدونه و خودش هم توضیحی واسش نداره. یواش یواش از اونم گذشتم. بعد از اون درسم شدیداً افت کرد. هرچند با ارفاق توی همون تیزوشان موندگار شدم. کنکور قبول شدم ولی دیگه پی درس و دانشگاه رو نگرفتم. مهاجرت کردیم و اومدیم مشهد. اون اتفاق، اون دوران خیلی روم تأثیر گذاشت. جهانم درونی تر شد. اونقدر اون سمایی که گروگان بودم با خودم حرف زدم و دور چهار دیواری قدم زدم که حتی تا الانم رابطم رو با دنیای بیرون از دست دادم. خیلی توی زندگی اجتماعی موفق نیستم. دوستان خیلی زیادی ندارم. یا نسبی هستن یا سببی، یا به واسطه کارم یا فامیلایی که هستن باهاشون جور شدم. بعد از اون زمان علاقم به هنر ادبیات چند برابر شد. برای توضیح زندگیم از کتاب و سینما مستاق می آوردم. فکر کنم این موضوع حتی تو این داستانی که تعریف کردم هم مشخصه. کوچکترین شباهت یه سکانس، یه جمله به زندگیم گره گشای پرسش هام بود. مثل وقتی که فیلم 127 ساعت رو از سر سرگرمی می دیدم. یه جای شارون گفت شاید این تخت سنگ از زمانی که یه ستاره بوده داشته می اومده تا اینجا ما با همدیگه برسیم. همه اون آدم ها بعد از من به زندگیشون ادامه دادن و سرنوشت خودشون رو داشتن و من گاهی به این فکر می کنم که اون مرد قد بلند از کی و کجا وارد کار خلاف شده؟ چطور کلی پستی و بلندی رو طی کرده تا شریک یه گروه برای دزدیدن من بشه؟ بعد یه روز همه چیز بچرخه و بچرخه و ما توی بیمارستان به همدیگه برسیم. اون وقت تناب دار رو جلوی خودش ببینه. توی اون اتاق بیمارستان از ترس نفسش حبس شه ولی نجات پیدا کنه. هنوز گاهی به مرد قد بلند توی بیمارستان فکر میکنم. اون ماجرای بیمارستان رازی بوده که هیچ وقت با کسی در میون نذاشته بودم. به این فکر میکنم که بعضی از شبا وقتی کنار همسرش دراز میکشه و به سقف نگاه میکنه، یا وقتی که چشمش به عمه، خاله، مادر بزرگ یا هر کسی دیگه‌ای که توی اون بخش همزمان با مامان من مریض بود میفته، به این فکر میکنه که اگر من شناساییش میکردم چی میشد. با خودم فکر میکنم شاید اونم فهمید که من شناختمش. اونم این راز رو به هیچ کس نمیتونه بگه، ولی من این شانس رو دارم که در مقام قربانی این راز رو فاش کنم. اون وقتی که به سقف نگاه میکنه یا وقتی یه ماشین از کنار پنجره خونش رد میشه، به این فکر میکنه که شاید اگر من رو وسط رودخونه تشنه هیردمن دفن میکرد، لازم نبود این وحشت رو تا امروز با خودش هم کنه. من که بهت فکر میکنم. تو چی؟ همینطور گاهی وقتا با خودم اتفاقات اون 3 ماه رو دوره میکنم. عجیبه که گاهی دلم براشون تنگ میشه. برای آدمای عجیب و داستانهایی که اونجا بود. برای گریه پسری که تمام 3 ماه میخواست خودش رو قلور نشون بده، ولی وقتی فهمید باباش برای من کفش نو خریده رفت بغل مامانش گریه کرد. برای پیرزنی که زن دومه که یه مرد شده بود و هر چند شب یک بار صدای دعواشون بلند میشد و فرداش که میرفتم آشپزخونه پیشش، کبودیای دست و صورتش رو نشونم میداد و به پشتو به اون مرد و قوم و ظالمین فوش میداد. بعد میگفت آخرش آه تو میگیرتشون. و بعدها شنیدم آمریکا اون منطقه رو به دلیل اینکه به طالبان پناه داده بودن بمبارون کرده و خیلیاشون کشته شدن. البته نمیدونم چقدر راسته، ولی همونطور که گفتم با RPG و کلاش و GSA که توی اون خونه بود دور از انتظارم نبود. بعضی وقتا هم فقط میخوای یه چیزی تموم بشه، ولی از بعضی تروماها نمیشه عبور کرد. اونا گاهی همیشه روی دوش ما میمونن، مثل فکر کردن دوباره و دوباره به عبدالله. وقتی بغچند دستم بود، داشتم از در اون دیواری که دور 14 خروار زمین کشیده شده بود بیرون میرفتم. عبدالله که داشت برای گاوا سبوس درو میکرد، صدام کرد و گفت بهزاد، داری میری به خیر؟ گفتم آره. گفت بیا اینجا دست بده. منم دویدم سمتش و برای اولین بار دستش رو توی دستم گرفتم. باش خدافیزی کردم. موقع خدافیزی، همین که دست همو فشار میدادیم، یه لبخند غم‌آلودی روی صورتش نشست، مکس کرد و بعد آدرس خونه‌شون رو بهم داد. ازم خواست که برم سراغ باباش و بهش بگم که پسرت میخواد برگرده. گاهی فکر میکنم به این که عبدالله به حال اون لحظه من قبطه خورده بود و دلم آتیش میگیره. وقتی برگشتم، عبدالله مدام توی ذهنم میومد. پیگیر درخواست عبدالله شدم. خونه پدرش رو پیدا کردم. سخت نبود، مردی که 10 تا پسر داشت و 3 زن، که زن اولش هم مادر عبدالله بود و چشمه‌رایش. رفتم سراغ پدر عبدالله، ازش پرسیدم اصلا میفهمه که پسرش گروگانه، که اسیره، که چقدر ناراحت و غمگینه، که اونجا دارن ازش بیگاری میکشن، پولاشو میدزدن، که اگه عبدالله نبود معلوم نبود اون شب چه بلایی سر من میومد. بهش گفتم باید پسرتو نجات بدی. همه این ماجرا رو واسش تعریف کردم و پدر عبدالله قول داد که تلاش کنه پسرش آزاد بشه. همه اینا میشد اگر به قولم عمل میکردم و میرفتم. اما نرفتم. من هیچ وقت پیش پدر عبدالله نرفتم. فقط نمیخواستم یه خط دیگه به این داستانم اضافه بشه. همیشه توی قصه ها با یکی بود یکی نبود، آدم پا به داستان میذاره و با قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسیدم قال قضیه کنده میشه و داستان به پایان خودش میرسه و آدم خلاص میشه. توی قصه ها وقتی قهرمان داستان جستجو میکنه یه جوابی پیدا میکنه و اون جواب متناسب با سوال هایی که برای جستجوش اومده. اما توی واقعیت کسی نمیفهمه از کی به یه داستانی پا گذاشته. جستجوهاش لزوماً به جوابی ختم نمیشن و هیچ روایتگری پایان قصه را اعلام نمیکنه، چون قصه های واقعی تموم نمیشن. این ماییم که تصمیم میگیریم تا رومون رو برگردونیم و دیگه به قصه ها توجه نکنیم و اینقدر بی توجه بمونیم که کاملا فراموش بشن و اونجا میشه پایان داستان. اگه تموم کردن یه رابطه رو تجربه کرده باشین و ازتون بخوام دست بذارین روی تاریخ و لحظه دقیق تموم شدن اون داستان، تازه به مفهوم ناتمومی داستانهای واقعی پی میبرین. شاید بتونیم بگین که در فلان لحظه بهونه‌اش رو پیدا کردم و اون آدم و اون رابطه برای من تموم شد. اما واقعا اینطوری بود؟ یا بعد از اون لحظه مدت‌ها طول کشید تا اون داستان با کمرنگ و کمرنگ‌تر شدن فراموش بشه؟ خیلی هم میگن وقتی از داستانا درس بگیریم اون داستان تموم میشه. آیا واقعا اینطوریه؟ به فرض، حتی اگر اینطور هم باشه، درس آموزنده بعضی قصه ها توی داستانای دیگه است. خودشون حتی اگر روایت پراهمیتی نباشن، اما میان تا به داستانهای دیگه ای معنا بدن. مثل همین داستان. من میتونستم اون مرد رو توی بیمارستان شناسایی کنم. من توی دنیای موازی، اونجا توی راهروی بیمارستان به بابا گفتم که خودشه و بعد با کمک نگهبان اونجا اون مرد رو گرفتیم و پلیس اومده بردتش. بعد یه مدت هم همدستش رو لو داده و جفتشون اعدام شدن. من توی دنیای موازی وقتی اون دوتا مرد جون میدادن به پاهاشون خیره شدم و الان شبا عذاب وجدان دارم و میگم کاش شناساییشون نمی کردم، کاش نمی رفتم عیادت مامان، کاش اون روز اونجا نبودم و کاش اون روز توی بیمارستان به بابا می گفتم که نه، خودش نیست. اما حالا خوشحالم که شناساییش نکردم. حالا که سالها گذشته شبا راحت تر می خوابم، در حالی که فکر می کنم اون مرد قد بلند هر شب با ترس به سقف خونشون زل می زنه. خودشو می بینه که اومده توی بیمارستان و منو دیده. من شناساییش کردم و گفتم خودشه و آخرین تصویری که دیده صورت مأمور اعدام قبل از اینکه پارچه سیاه رو بکشه روی سرش. حالا دنیای من خیلی بزرگتر از اون 14 خروار نیست، اما یاد گرفتم توی زمان حل بشم. من کم اشتباه نکردم توی زندگیم، اما این اشتباهی بود که اگر مرتکب می شدم نمی تونم تصور کنم الان کجا بودم و شبها وقتی به سقف اتاقم نگاه می کنم به چی فکر می کردم. این بود اپیزود پایانی داستان غرق در رودخانه بیاب. امیدوارم که شنیدن این داستان واسه‌تون آورده‌ای داشته باشه و مرسی که به دوستاتون پادکست آن رو معرفی می‌کنید. این یه تیکه از مؤخره رو هم دارم چند روز بعد از انتشار پادکست اضافه می‌کنم، چون لازم می‌دونم اینجا یه توضیحی بدم به عنوان مؤلف و منتشر کننده این داستان و به نظرم حق شنونده است که اینو بدونه. باید بگم بخشای تاثیرگذاری از این داستان رو به خاطر بعضی از ملاحظات نتونستیم تعریف کنیم، مخصوصاً بخشای مربوط به مشاهدات بهزاد در پیگیری‌های قانونی و رفت و آمدهاش برای شناسایی. این رو هم در نظر بگیرید. یک مورد دیگه هم به عنوان راوی میگم به خاطر شایبه‌ای که به وجود اومده و اینکه گوشه ذهنتون باشه که پدر عبدالله به خوبی از وضعیت پسرش خبر داشته. خب هم فقیر بودن و امکان پرداخت 40 میلیون تومان رو نداشتن و هم پدر عبدالله به آدم رو با جواب داده بوده که من 9 تا پسر دیگه هم دارم، فرقی برای من نمی کنه که عبدالله باشه یا نباشه. همین. من یه بخشی از این اپیزود رو هم وامدار قلم مسعود حیدریان عزیز هستم از کافه بزرگسالی که به قول خودشون یه کافه خیالیه که توش از رنجهای بزرگسالی گفته میشه، ولی قلم شیوای خود مسعود واقعا گیراست. فکر کنم یکی از اپیزودهاشو بشنوید اون حس نزدیکی رو باهاش احساس بکنید. یه پادکست دیگر رو هم میخوام معرفی کنم که مرتب این روزا دارم بهش گوش میدم، پادکست راوی، که یه پادکست داستانیه که توی هر اپیزودش داستانی از آدمهای معمولی رو تعریف میکنه که یه چالشی توی زندگیشون داشتن که داستان زندگیشون رو شنیدنی تر کرده. آرش خیلی خوب داستان تعریف میکنه. به نظرم برید سراغ اپیزود 21 به اسم جازموریان تنها نیست. اینکه چطور یه زلزله توی کرمانشاه باعث میشه که یه عده توی منطقه جازموریان شناسنامه دار بشن. شنیدنش خیلی درس‌ها برای من داشت. لینکش هم میذارم توی توضیحات. امیدوارم داستان بعدی پادکست آن به زودی منتشر بشه. ممنونم از نکیسا، زهره نازنین و بچه های ارسی و بالاتر از همه از بهزاد که ما رو شریک داستان خودش کرد. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.